أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در ثمره اصل عملی در مسئله صحیح و عام بود و اینکه آیا اختلاف در مبنای در مسئله صحیح و عام تأثیری در مبنای جریان اصل عملی از حیث براءت و اشتغال دارد یا نه، که مرحوم آخوند قدس سره این ثمره رو نپذیرفت و تفاوتی در جریان اصل براءت و اصل عملی قائل نشد. و اینکه چه قائل به وضع صحیح بشویم یا وضع للعام، تفاوتی در جریان اصل عملی نمی کنه. و همانطوری که بنابر قول به وضع الفاظ للعام می شود اصل براءت، در شک در اقل و اکثر ارتباطی جاری بشه، با فرض قول به وضع الفاظ للصحیح هم می شود قائل به براءت شد. که این امر رو مرحوم آخوند قدس سره مبتنی بر عنوان بودن مأمور به و این عناوین برای فعل مکلف قرار داده بود، و اینکه عناوینی از قبیل اسامی و عبادات مثل صلات، اینها عنوان متحد و منطبق بر فعل مکلفه. و به این نکته است که شک در جزئیت و شرطیت برگشتش به شک در تکلیف زائد محسوب میشه، که ولو قائل به وضع الفاظ برای صحیح بشیم و شک در جزئیت و شرطیت، مستلزم شک در صحت و فساده. ولی شک در صحت و فساد مجرای قاعده اشتغال نخواهد بود، چون عمل صحیح عنوانی است متحد با فعل مکلف، یا صحیح مأمور به عنوانی است متحد با فعل مکلف و نه معلول فعل مکلف. ولذا با شک در جزئیت و شرطیت، چون شک در تکلیف زائده، می شود اصل براءت رو جاری دانست. و این گونه نیست که از قبیل مسبب تولیدیه به نسبت به فعل مکلف به حساب بیاد تا مجرای قاعده اشتغال باشه. این حصیله کلام مرحوم آخوند قدس سره بود. این کلام رو، یعنی تعبیر به این که مثل صلات حتی بنابر قول به وضع صحیح اینا عنوان برای فعل مکلفه، و به همین خاطر هم اصل براءت در موارد شک در جزئیات جاری می شود، مشابه این کلام در کلام شیخ انصاری قدس سره هم آمده. محقق نائینی رضوان الله علیه کلام مرحوم شیخ رو که فرموده، مثل صلات عنوان برای فعل مکلفه، این رو به گونه دیگری تفسیر فرموده و فرموده منظور مرحوم شیخ قدس سره اینه که اگر قائل به وضع الفاظ صحیح بشیم و این عناوین برای فعل مکلف محسوب بشه، برگشتش به مسبب تولیدیه و لذا بر مکلف احتیاط در موارد شک در جزئیت و شرطیت واجب خواهد بود. یعنی مرحوم محقق نائینی قدس سره کلام شیخ در جریان قاعده اشتغال بنابر این که مثل صلات علی القول به صحیح عنوان برای فعل مکلف قرار بگیره، در این فرض مورد مجرای قاعده اشتغاله، عنوان بودن رو به غیر تفسیر مرحوم آخون از عنوان بودن مرحوم نائینی تفسیر فرموده و فرموده منظور مرحوم شیخ اینه که اگر مثل صلات عنوان برای فعل مکلف باشه و قائل به وضع صلات برای صحیح از صلات بشیم، صلات یعنی صلات صحیحه، عنوان بودن این صلات صحیحه بر فعل مکلف عبارت اخرای از اینه که مسبب و مأمور به از مسبب تولیدی است که مجرای قاعده اشتغاله و نه براءت. دقیقا خلاف اون چه مرحوم آخون قدس سره از عنوان در مقابل سبب تولیدی اراده کرده. مرحوم نائینی کلام مرحوم شیخ رو از عنوان بودن برای فعل مکلف به معنای مسبب تولیدی بودن مأمور به نسبت به فعل مکلف تفسیر فرموده. و در ضمن ضابطه این که مأمور به از قبیل مسببات تولیدی است یا از قبیل غیر اون در کلام مرحوم نائینی قدس سره در مقام آمده و لذا ما کلام ایشان را در مقام از کتاب فواید مرحوم کاظمی نقل می کنیم، چون مشتمل بر نکات قابل توجهی است و بحث مفیدی رو در ضابطه متعلق تکلیف در مقام ایشان متعرض شده. مرحوم نائینی نسبت به این که در الفاظی مثل صلات وضع شدن بر اون عملی که منشأ ترتب اثری مثل معراج بودن یا ناهی بودن از فحشا و امثال این وضع شده بر این یا نه، فرموده اگر بخواد مسما و موضوع له مثل صلات اونی باشه که برش این اثر مثل ناهی بودن از فحشا و منکر مترتبه، به نحوی که این اثر قید در مسما باشه، لازمه این حرف قول به اشتغال در فرض شک در اقل و اکثر ارتباطیه. چون در حقیقت اونی که مأمور بهه خود این افعال صلات مثل قیام و رکوع و سجود نیست، بلکه اونی که مأمور بهه این افعال با غیر خاصی است و اون ترتب اثر نهی از فحشا و منکر. و مرجع شک در جزئیت شیئی برای صلات به شک در ترتب اون اثر در فرض فاقد اون جزئه، و نتیجتا اینه که شک در جزئیت مردش به شک در حصول قید مأمور به، و در حقیقت شک در محصل که مورد مجرای قاعده اشتغاله. اگر ما بخواهیم وجود اون موضوع له مثل صلات رو و تحقق اون جامع موضوع له رو از ناحیه اثر و معلول مثل صلات کشف بکنیم، این اثر درش هست و اون این که با شک در جزئیت و ترتب اثر باید احتیاط کرد. و در ضمن کلام مرحوم ناینی فرموده اینکه مشهور در عین اینکه قائل به وضع صحیح شدن قائل به براءت شدن، این ناشی از غفلت ممکنه باشه. این دلیل این نمیشه که این حرف این ثمره درست نباشه، اشتباه کردن که لازمه این مبناشون اینه، غفلت کردن از لازمه مبنای خودشون. این اگر بخوایم ما قضیه موضوع له رو در مثل صلات خصوص اونی که منشأ ترتب اثر خاصی باشه قرار بدیم و در حقیقت معلول و اثر رو قید مسما قرار بدیم، و اگر بخواد ایشون فرموده اونی که کشف بشه ازش تسمیه، اون رو بخوایم از ناحیه علت و نه معلول و اثر کشف بکنیم، ایشون فرموده این که بخواد موضوع له اون عملی باشه که مشتمل بر اون ملاک و مصلحت که مصحح امره بخواد باشه، فرموده این حرف درستی نیست و فاسده، چون تعلق تکلیف به ملاکات یا به مقیده به اون ملاکات اصلا معقول نیست، چرا که ملاکات امور صالحه برای تعلق تکلیف نیست، نه خود ملاکات قابل تعلق تکلیفه نه عمل مقیده به اون ملاکات. ایشان این ملاکات و مصالح که علل احکام هستند، اینها رو ایشون تعبیر میکنه، میگه از قبیل دوائی تکالیفن و فرق است بین دوائی که نمیتواند متعلق تکلیف باشه و بین مسببات تولیدی. مسببات تولیدی قابل تعلق تکلیفه، تکلیف به مسبب قابل تعلقه، ولذا صلات اگر بنا بشه معلولش و اثرش امری باشه، همانطوری که امر به فعل تعلق میتونه بگیره، میتونه امر به معلول اون فعل و مسبب از فعل صلات هم تعلق بگیره. ولیکن از ناحیه مصالح و علل احکام، اصلا نه خود علل و مصالح قابل تعلق تکلیفن نه فعل مقید به اون علل قابل تعلق تکلیفه. به این مناسبت مرحوم نائینی در مقام توضیح فرق بین دوائی و بین مسببات تولیدی آمده که توضیح داده که خلاصه ملاکات و مصالح نمیتوانن متعلق تکلیف باشن، اینا از قبیل دوائی هن به خلاف معلولات و مسببات افعال. ایشان فرموده در مورد فعلی که میخواد انجام بگیره توسط شخص، جدای از اینکه دیگری بخواد مکلف به فعل قرار بگیره، خود فاعلی بخواد کاری رو انجام بده، فرموده تارتن مقصود اصلی و غرض این فاعلی که میخواد مباشره در انجام کاری باشه، یه فعل اختیاری رو قصد میکنه و منظورش انجام یک فعلی است که در اختیار اوست، با قطع نظر از اینکه این فعل منشأ اثری و ترتب فایده‌ای باشه یا نباشه، بلکه خود این فعل مقصود اصلیه. مثل اینکه انسان قصد میکنه پاشه بیشینه و امثال این، حرکت دست، این از قبیل فعل مقصود و فعل اختیاریه که بالمباشره قابل انجامه. خب اینا افعال مباشری. در قبال این افعال مباشری، افعال تولیدیه که انسان مقصودش از انجام کاری ترتب یک اثری و معلول اون فعلیه که انسان بالمباشره انجام میده و انجام این فعل مباشری از باب مقدمیت وصول به اون اثر خاصه. ایشون فرموده در این فرض دوم که انجام فعل از باب مقدمه است، تارتن فعل شخص و فعل فاعل علت تامه برای تحقق اون اثر و اون مسببه. حالا یا علت تامه یا جز اخیر علت برای حصول اون اثر، به نحوی که بین فعل و بین ترتب اون اثر واسطه ای دیگه واسطه نشه و ترتب اون اثر منفک از فعل فاعل نباشه، مثل قضیه القاء در نار و مسئله احراق، که القاء در نار همان و تحقق اثر اون که عبارت از احراق و سوختن اون شیء ملقای فی النار همان، که مترتب میشه بر القاء در نار، یا از باب این که اون القاء فرض بشه علت تامه یا جزء اخیر علت که دیگه تخلف پیدا نکنه احراق از القاء. پس فعل اختیاری نسبت به اثر مترتب بر اون فعل که مقصود فاعله تارتن از قبیل علت تامه یا جز اخیر علت، اینا رو ایشون تعبیر میکنه به مسببات تولیدی یا مسببات تولیدیات. ولی فرض دیگر اینه که فعل اختیاری مقدمه اعدادی ترتب اون اثر باشه، به حیث اینکه بین انجام اون فعل و بین ترتب اثر امور دیگری هم وجود داره که مدخلیت داره در ترتب این اثر، اون اثر مقصود، و این گونه نباشه که فعل فاعل از قبیل علت تامه یا جز اخیر علت باشه، بلکه فعل فاعل از قبیل معده که بدون اون ترتب اثر ممکن نیست، اما اثر اینگونه نباشه که منفک از فعل شخص نباشه. مثالش هم مثل قضیه کاشتن یک بذر که سبز شدن این بذر معلول صرف کاشتن نیست، که به مجرد تحقق این علت تامه سبز شدن یا جزء اخیر علت باشه، بلکه نیاز داره سبز شدن گیاه و بذر نیاز به عوامل دیگری هم داره. این یک جزئی است برای تحقق اون اثر و اون نتیجه. نیاز داره باران بیاد، نیاز داره تابش آفتاب رو و اموری که مدخلیت داره در ترتب اثر. این قسم دوم با قسم اول فرقش اینه که اول رو در قسمی که فعل فاعل علت تامه یا جزء اخیر علت باشه تعلق تکلیف به فعل یا اثر فعل هر کدام ممکنه، چون هر دو در اختیار فاعله، یکی بالمباشره دیگری به تسبیب. اراده فاعل میتونه تعلق بگیره به فعل و میتونه تعلق بگیره به اثر فعل. به خلاف اونجایی که فعل فاعل از قبیل معد باشه، اصلا در این موارد اون چه قابل تعلق اراده است اینه که اراده تعلق بگیره به خود فعل، و اما به اون اثر اصلا اراده تعلق نمیگیره. چرا که اون اثر تحت سلطه و قدرت و اراده شخص فاعل نیست، ممکنه تخلف پیدا بکنه اون اثر از ناحیه تخلف برخی از اجزاء دیگر علت. در این صورت اراده فاعل به اون اثر قابل تعلق نیست، بلکه اراده فقط به فعل خودش فاعل تعلق میگیره، مثل کاشت تخم گیاه. این در ناحیه تکوین که دو قسم داریم نسبت به اون جایی که فعل مقصود، از اون فعل برخی از آثار و نتایج. یه وقت اون آثار از قبیل معلول فعلند یا فعل فاعل از قبیل جزء اخیر علت اونهاست که ازش تعبیر میشه به مسببات تولیدی، و اراده در اینها هم به فعل تعلق میگیره هم به اثر فعل. و یه وقت اینه که اراده به فعل تعلق میگیره ولیکن اون اثر چون که معلول تام فعل شخص نیست، یا اینگونه نیست که فعل شخص از قبیل جزء اخیر علت درش باشه، اراده فقط به فعل تعلق میگیره نه به اون آثار که مترتبه بر اون فعله. این نسبت به تکوین. ایشون فرموده قضیه تکلیف بر وفق تکوینه، هر آنچه در تکوین اراده فاعل بهش تعلق بگیره تعلق تکلیف بهش هم صحیحه، و هر آنچه در تکوین اراده فاعل بهش قابل تعلق نباشه، تعلق تکلیف و اراده انجامش از دیگری هم معقول نیست. پس بنابراین در مسببات تولیدی تعلق تکلیف هم به ذات سبب هم به مسبب و معلول قابل تعلقه. و اصلا ایشون فرموده اینا تفاوتی نمی کنن، تعلق امر به مسبب عین تعلق امر به سببه و بالعکس، ولذا فرقی نیست بین این که بگه این لباس رو بنداز در آتش یا بگه این لباس رو بسوزان. همان طوری که اگر امر به القاء در نار بکنه، امر به یک امر اختیاری کرده، اگر امر به احراق هم بکنه، امر به یک امر اختیاری کرده. به خلاف مثل قضیه آثاری که تعلق اراده به اونها معقول نیست، مثل سبز شدن گیاه، اصلا تعلق تکلیف به اونها معنا نداره و ایشون تعبیر کرده این موارد، مواردی از قبیل زرع و کاشت قرار گرفتن اینها، سبز شدن اینها، اینا از قبیل دوائی امر به کاشته و اصلا تکلیف به آثار در مثل این موارد تعلق نمیگیره. اما در مثل قضیه امور تولیدیه اصلا تعلق تکلیف هم به فعل ممکنه، فعل مباشر، هم به اثرش قابل تعلقه، بلکه اینا عین همدیگه است و امر به هر کدوم برگشتش به دیگریه. اینجاست که مرحوم نائینی فرموده مراد مرحوم شیخ از این که در بحث اقل و اکثر ارتباطی فرموده که اگر مأمور به عنوان برای فعل مکلف باشه مورد مجرای اصل براءت نیست، ایشون فرموده منظور مرحوم شیخ اینه که اگر عنوان فعل مکلف باشه، عنوان بودنش در جاییه که مأمور به هست مسببات تولیدی باشه برای فعل مکلف، و فعل مکلف از قبیل سبب برای اون مسبب تولیدی باشه، که در این صورت فعل مکلف معنون میشه به اون مسبب در حقیقت. یعنی اگر فرقی نیست بین این که بگه القاء فی النار یا اگر بگه حتی احراق، احراق ولو منطبق بر فعل مکلفه، اما چون مأمور به از مسببات تولیدیه که احراق مقدور مکلفه به القاء فی النار، این عنوانیت موجب میشه که اون مأمور به در حقیقت که از مسببات تولیدیه و فعل مکلف سبب برای تحقق اون اثره، فعل مکلف معنونه به اون مسبب مأمور به خواهد بود. ولذا اگر شک بکنیم که در این تعنون فعل به اون عنوان شیئی مدخلیت داره یا نه، مورد از موارد شک در محصله باید احتیاط کرد. عنوان بودن اون مأمور به برای فعل مکلف رو مرحوم آخون قدس سر رو به این قرار داده بود که عنوان بودن یعنی اتحاد با فعل مکلف، اسم برای فعل مکلف. مرحوم نائینی می فرماد منظور مرحوم شیخ از عنوان بودن برای فعل مکلف اینه که اون فعل مکلف از قبیل سبب تولیدیه و در حقیقت مأمور به عبارت از یک امر مسبب تولیدی، نه اینکه صرفا اسم برای فعل مکلف بودن منشأ جریان براءت بشه که مرحوم آخون فرموده، بلکه در حقیقت عنوان بودن اون مثل صلات برای فعل مکلف برابر وضع صحیح به اینه که اون فعل مکلف نسبت به اون عنوان متعلق امر از قبیل سبب محسوب بشه. خب ولذا چون عنوان بودن به این معناست، اگر شک در دخالت شیئی در عنوان داشته باشیم یعنی شک در تحقق مسببی که در حقیقت مأمور به خواهیم داشت، و با این شک دیگه نوبت به اصل براءت نمیرسه، چون فعل مکلف به ما هو و فعل مکلف متعلق تکلیف نیست، بلکه متعلق تکلیف فعلی است که سببیت برای اون مسبب خاص رو داشته باشه، مثل القاء فی النار به ما انه القاء مأمور به نیست، بلکه به ما انه احراق مأمور به. فعل صلات از قبیل فعل احراقه، صلات یعنی صلات صحیحه، صلات صحیحه یعنی ناهی از فحشا، ولو این ناهی از فحشا متحده با فعل مکلفه، اما معنونه به عنوان خاص بودنش یعنی این که مأمور به از قبیل مسبب تولیدی. تفاوتی نمی کنه این که شارع امر به مسبب بکنه، بگه من نهی از فحشا و منکر می خواه، یا این که امر به سبب بکنه بگه من ناهی از فحشا و منکر می خواه. کما این که فرقی نمی کنه بین این که بگه ثوب رو القاء در نار بکن یا اینکه بگه ثوب رو احراق بکن، چون در حقیقت امر به القاء ثوب در نار نه از بابی که این القاء و این فعل مکلف جدای از ترتب اون اثر مطلوبه، بلکه به ما انه محصل احراق مطلوبه، ولذا در فرض شک در حصول احراق باید احتیاط کرد. این در موردیه که اون اثر قابل تعلق اراده باشه و از آثار تولیدی باشه که علتش یا جزء اخیر علتش در اختیار مکلف باشه، ولی اگر اون اثر از قبیل دوایی باشه که تعلق اراده بهش ممکن نیست و به تبع تعلق تکلیف هم بهش ممکن نیست و تأثیر فعل در تحقق اون دایی از قبیل مقدمه اعدادی باشه، در این صورت شک در اقل و اکثر مردش به شک در تکلیف زائده و که مورد مجرای براءته، چون در حقیقت متعلق تکلیف همون فعله، نه فعل مقید به اثر، چون اون اثر اصلا قابل تعلق تکلیف نیست، نه مستقلا نه به عنوان قید مأمور به، و به قول ناینی حتی به عنوان معرف هم نمیتونه میزان در تعلق تکلیف باشه. این حصیله کلام مرحوم ناینی قدس سره در مقام و در فرق بین مسبب تولیدی و آثاری که ازش تعبیر میشه، این که از قبیل دواییه. بعد مرحوم ناینی فرموده حالا اگر بدانیم اون موردی که مورد تکلیفه آیا از قبیل مسببات تولیدیه یا از قبیل دوایی، خب وضعیتش روشنه. اونی که از قبیل دوایی متعلق تکلیف اثر نیست و اونی که از قبیل مسبب تولیدی اثر متعلق تکلیفه و تفاوتی هم نمی کنه، تکلیف به خود اثر مستقیما تعلق بگیره یا به عنوان فعل مؤثر مثل احراق یا مثل صلاح ناهی از فحشا و منکر، این اگر معلوم باشه. بحث مهمی رو که مرحوم ناینی قدس سره اینجا در ادامه فرموده اینه که حالا اگر شک کنیم اون اثری که در مورد مفروضه از کدوم یکی از دو قبیله، از قبیل دواییست یا از قبیل مسببات، ایشون فرموده اگر به حسب فهم عرفی و تشخیص عرف به حسب اون چه عرف تلقی میکنه ظهوری برای متعلق تکلیف فرض شد، که آیا اونی که متعلق تکلیفه چگونه است؟ اونی است که از قبیل مسبب تولید یعنی تکلیف تعلق گرفته به اثری که از قبیل تولیدیه، یا این که تعلق نگرفته تکلیف اون اثر چون اون اثر از قبیل داییه. اگر به حسب تشخیص عرف و به حسب ظهور در مقام اثبات یک امری محقق شد، اون متبعه. ایشون مثال هم زده فرموده در مثل قضیه امر به طهارت که شستن، عرف از امر به غسل افراغ محل از آلودگی رو تلقی میکنه، یعنی در حقیقت اونی که مطلوبه عبارت است از ازاله قذارت. این از قبیل مسبب تولیدی محسوب میشه به این معنا که تکلیف تعلق گرفته در حقیقت به همون اثر و ازاله قذارت، ولو این که امر به غسل تعلق گرفته باشه. ولذا اجرای ما بر محل موضوعیت نداره، اونی که موضوعیت داره ازاله قذارت موضوعیت داره، و اگرم امر به غسل بشه در حقیقت معنون به عنوان ازاله قذارت و طهارت به این عنوان در حقیقت امر تعلق میگیره. طهارت به نظر عرف از قبیل مسببات تولیدیه ولو اینکه امر به غسل تعلق بگیره. ولذا در مورد شک در لزوم تعدد در غسل یا کفایت یک بار شستن، مورد مجرای قاعده اشتغاله. این از قبیل همون امر به القاء فی النار که ولو امر به فعل تعلق بگیره القا، ولیکن در حقیقت مفهوم اینه که منظور احراقه و مورد مجرای قاعده اشتباه. این در جایی که عرفاً مائزی به حسب ظهور بین اون به اصطلاح موارد دیده بشه و اینکه شیء به حسب فهم عرفی از قبیل تولیدی بودنش یا غیر اون مشخص باشه. ولی اگر عرفاً تمیز داده نشه، یعنی از نظر عرفی تشخیص داده نشه اینکه این مورد آیا از مواردیه که منظور اون اثر مترتب و اونی که از قبیل تولیدیه منظور به امر به فعله یا غیر اون، ایشون میفرماد اگر تمیز عرفی در بین نباشه و از این ناحیه تشخیص داده نشه که مورد از قبیل مسبباته یا از قبیل دوایی، ما تابع ظاهر امریم. اگر امر تعلق بگیره به اثر، از تعلق امر به اثر معلوم میشه که اون مورد از قبیل مسببات تولیدیه که اون اثر قابل تعلق اراده است، چون تعلق امر به شیئی که فعل اختیاری نیست و قابل تعلق اراده نیست ممکن نیست، از تعلق امر معلوم میشه که اون از قبیل مسبب تولیدیه. و نتیجتاً اینه که اگر شک بکنیم در جزئیت و شرطیت شیء نسبت به اون مورد، مجرای قاعده اشتغاله. و اگر امر تعلق بگیره به فعل اختیاری نه به اثر، از این کشف میشه که متعلق تکلیف خود فعله و اون اثر از قبیل مسببات تولیدی نیست که قابل تعلق تکلیف باشه. ولذا باشه که در جزئیت مورد مجرای اصل براءت خواهد بود، چون اگر این مورد از قبیل مسببات تولیدی می بود باید در حقیقت هم تعلق می گرفت به اون اثر، یا باید حکیم برای استیفاء اغراض خودش توجه به اون میداد بعد از آنی که به حسب مرتکز عرفی مسبب تولیدی بودنش معلوم نیست. اگر متعلق تکلیف اثر می بود باید توجه به اون میداد و الا اخلال به غرضش کرده. نتیجتا اینه که از تعلق تکلیف به اون فعل اختیاری شخص معلوم میشه که مأمور به همونه، نه اون اثری که برش مترتب میشه. اینو مرحوم نائین قدس سره فرموده. بعد ایشون یه امری رو مترتب بر این کرده، فرموده باب ملاکات و علل تشریع، اینا از قبیل مسببات تولیدی که متعلق امر شارع بخوان باشن و مطلوب از مکلف نیستن. عبادات نسبت به ملاکاتی از قبیل نهی از فحشا یا قربان کل تقی یا معراجیت، اینا از قبیل مقدمات اعدادی هن. یعنی همونی که گفته می شد از قبیل دوائی. ولذا نمی تونه اینها داخل در مأمور و به باشه، نه خودش مأمور و به باشه نه قید مأمور و به باشه. ولذا در هیچ شک از ادله تکلیف به اینا تعلق نگرفته. ایشون فرموده از اول کتاب طهارت تا آخر دیات تکلیفی به ملاکات و علل تشریع تکلیفی تعلق نگرفته. و نتیجتا اینه که ملاکات از قبیل دوائی هست نه مسببات تولیدیه. ولذا ایشون فرموده نسبت به ملاکات و مصالح و علل تشریع خودش که متعلق تکلیف نمیتونه قرار بگیره، قید متعلق تکلیف هم نمیتونه باشه. صلات مقیده به این اثر خاص بخواد متعلق تکلیف باشه، چون اونی که متعلق تکلیفه باید امر اختیاری باشه، امری باشه که قابل تعلق اراده و این از این قبیل نیست. این در ناحیه مقام اثبات. بعد مرحوم ناینی رضوان الله علیه فرموده که ولی اگر ما که گفتیم این ملاکات و مصالح و علل تشریع صالح برای تعلق تکلیف نیست، چون از مسببات تولیدی نسبت به فعل مکلف محسوب نمیشه، ولی اگر فرض بشه ملاکات از قبیل مسببات تولیدیه و اینکه در ناحیه موضوع له در مثل صلات اون مأمور به از ناحیه این آثار از قبیل معراجیت یا از قبیل نهی از فحشا قید فرض بشه و مأمور به مقید به اون باشه، چاره از قول به اشتغال در فرض شک در جزئیت و شرطیت نیست و لذا نوبت به اصل براءت اصلا نخواهد رسید، چون در حقیقت مطلوب اون اثر مقصوده، اون جایی که اون اثر از قبیل مسببات تولیدی فعل اختیاری باشه و تفاوتی هم نمی کنه تکلیف تعلق بگیره به سبب یا به مسبب. علی تقدیرین شک در جزئیت مردش به شک در محصله که دیگه مورد نمیتونه مجرای اصل براءت قرار بگیره. اینی هم که تو کلام مرحوم آخون آمده بود که مسبب تولیدی اگر عنوان برای فعل مکلف قرار بگیره در این مورد اصل براءت جاری میشه و مسبب تولیدی اونجایی که مغایر با در وجود با سبب باشه که فعل مکلف از قبیل سبب اون باشه مورد مجرای قاعده اشتغاله، که ایشون مرحوم آخون میخواست فرق قائل بشه، در آخر کلامش مرحوم ناینی فرموده اینم حرف درستی نیست، چون که اصلا معقول نیست مورد مسبب تولیدی باشه که متحد در وجود با سببش باشه، چون مرحوم ناینی در حقیقت عنوان رو اون جایی که به اصطلاح دارای قیدی فرض شد عنوان رو از قبیل مسبب تولیدی به حساب آورد و لذا کلام آخوندم اگر بخواد توجیه پیدا بکنه باید ما در مسبب تولیدی تفصیل بدیم بین مسبب تولیدی که مغایر در وجود با سببه و بین مسبب تولیدی که از قبیل عنوان فعل مکلف. ایشون که انهو می فرماد این تفصیلم امر معقولی نیست، چون مسبب تولیدی بودن دیگه معنا نداره عنوان برای متحد با فعل مکلف باشه، مسبب تولیدی بودن منفک از این نیست که در حقیقت اون اثر مترتب بر فعل و در حقیقت منفک از تعدد نخواهد بود. این حاصل کلام مرحوم ناینی قدس سره که با کلام محقق اصفهانی قدس الله سره که قبل تفصیلش گذشت متحده و ولو اون الفاظ درش به کار نرفته و از تعابیر دیگری استفاده شده، ولی برگشت کلام ایشان و کلام مرحوم محقق اصفهانی به یک مطلب و امر واحده. والحمد لله رب العالمين.